اجمعین. و این دل دلیل علی ثبوت خیار من ضرر او اجماع او نقص فی ثبوته فی الماضی او مطلقا بناءً على الإحمال للإطلاق في الأخبار فيكون استثناء من ذلك العام ويبقى العام على عمومه. آقایون دقت بفرمایید، چون وسط مطلب اون بعض المعاصرین هستیم، مطلبشون روشن بشه. ملاحظه فرمودید که ایشون بعد از این که اشکال گرفت بر استصحاب و اشکال گرفت بر فرمایش صاحب ریاض، فرمود که بعضی از معاصرین، مرحوم معمقانی می فرماید این بعض المعاصرین نجل کاشف القطاع، معروف به شیخ علی، کتابی داره به نام خیارات. در خیارات، حالا میگم به نام خیارات، بخشش خیاراته، در اونجا این مطلب رو داره. ایشون فرموده که اگر معنای لزوم عقد، اینا حرفای دیروزه ولی برای ارتباط برقرار شدن ناچارم تکرار کنم، فرمود که اگر معنای لزوم عقد این باشه که وقتی عقدی میاد اثرش استمرار داره، از طرفی هم قائل بشیم که اوفو بالعقود علاوه بر عموم افرادی عموم ازمانی هم داره. پس خوب دقت کنید، ما دو عنصر داریم، یکی لزوم عقد به معنای استمرار اثر عقد، به این معنا که اگر عقدی آمد استمرار داره اثرش. اوفو بالعقود هم بنا شد که هم عموم افرادی داشته باشه هم عموم ازمانی. بسیار، اگر یک جا عقدی واقع شد و ما از اجماع، از روایت، از آیه، از هرچه دلیل داشتیم که از این عموم خارجه، مثل بحث خودمون در ما نحن فی، آقایون معامله قبنیه وقتی واقع میشه، ما حالا یا به اجماع یا بفرمایید به حکم لازرر یا به حکم بعضی از روایاتی که قبلا داشتیم مثل روایات تلقی رکبان، به هر دلیلی دلیل داشتیم که معامله قبنیه داخل در اوفو بالعقود نیست، لذا آن اول اوفو بالعقود معامله قبنیه رو نمیگیره. خب بعدشون فرموده که وقتی یک دلیلی آمد یک معامله رو از اوفو بالعقود خارج کرد، از سه حال خارج نیست. مطلب خیلی داره، دقت کنید. گاهی دلیل ما این طوریست آقایون، مثلا همه را رو خیار قبل پیاده کنیم که تکثیر مثال نشه. فرض کنید دلیل ما اینه که مقبون در آن اول حق الخیار داره. حالا همینجا از شما سوال میکنم، اگه دلیل ما اینجوری باشه، به قول این شیخ علی، اگر دلیل ما فقط گذشته رو بگیره، منظور از گذشته یعنی آن اول، دلیل ما همینقدر باشه که مقبون آن اول خیار داره، از شما سوال میکنم برای آنات دوم و سوم که ازش تعبیر به تراخی میکنیم باید مراجعه به چی بکنیم؟ معلومه، مراجعه به اوفو بالعقود. لذا اگر کسی از حقش استفاده نکرد، یک روز، دو روز، سه روز استفاده نکرد، باید به اوفو بالعقود تمسک کنیم و بگیم شما حق فس نداری. این مال وقتی که دلیلمون از اول زیغ باشه. اگر دلیلمون محمل باشه، این آقایون یه اصطلاحی است که باش آشنا نیستید، چون مثل شیخ و اینا با احمال مخالفن، میگن دلیل معنا نداره محمل باشه. منظور ایشون آقا از محمل یعنی نه مقید به آن اوله نه مقید به استمراره. مثل این که فرض کنید دلیل ما اجماع باشه. آقا اجماع از قدیم به ما میگفتن دلیل چیه؟ لبی لسان نداره. ایشون از این تعبیر میکنه به احمال، ولو رسم شیخ و اینا نیست، عرض کردم اینا با این جور تعبیر نمیکنن و مخالف هم هستن. آقا اگر احمال داشته باشه به قول ایشون دلیل ما، یعنی ندانیم خیار قبل برای لحظه اول یا برای لحظات بعدم هست، از شما سوال میکنم باز اینجا چه کار میکنیم؟ باز اگر آن اول فرض کرد کرد، اگر نکرد به عموم تمسک میکنیم، عموم میاریم جلو، میگیم که ایشون حق فرض نداره، اوفو بلاغون. بله یک صورته که میتونیم به اطلاق تمسک کنیم و دیگه جای عموم نیست، مثل این که شارع مقدس از یک طرف بگه اوفو بالعقود، خب از یک طرف بفرماید معامله قبلیه فیها الخیار، یا مثلا دیروز میگفتیم بگه المقبونو بالخیار. اینجا البته در آن بعد اگر شک کنیم به چی تمسک میکنیم آقایون؟ از نظر فنی به عموم آن باید تمسک کنیم یا به اطلاق المقبون؟ خب به اطلاق المقبون میگیم شارع فرموده المقبونو بالخیار. این المقبونو بالخیار آن اول میگیره که میشه فوق، آنات بعدم میگیره که میشه تراخی. اینه که آقایون این بزرگوار فرموده اگر ما آمدیم معنای لزوم عقد را استمرار گرفتیم، استمرار اثرش، و معتقد شدیم اوفو بالعقود دلالت بر عموم زمانی داره، اون روزا میگفتیم روز شنبه و یک شنبه، یعنی اوفو بالعقود میگه به هر عقدی همیشه وفا کن. اگر دلیلی که آمد خارج شد از این اوفو بالعقود اگر مهمل باشه یا آن اولو بگیره، وقتی ما در آنات بعد شک کنیم به عموم تمسک میکنیم و دیگه آقا جا برای استصحاب مثلا حق الخیار نخواهد بود. این آقا قسمت اول فرمایش مرحوم شیخ علی. و اما قسمت دوم فرموده که اگر آمدیم، خوب دقت کنید، اگر آمدیم گفتیم که معنای لزوم عقد، مثلا این که میگم بیع عقد لازمه یا فلان عقد لازمه، این معناش استمرار نیست، به این معنا که ملکیت رو ثابت کنه به طور مستمر، نه، عقد لازم میدونید حدش چقدره؟ عقد لازم حدش اینه که ملکیت رو میاره، اما این ملکیت مستمر باشه یا غیر مستمر هر دو رو میگیره. یه روز براتون میگفتیم که طرف بعضی وقتا چیزی رو ارث میبره، ملک مستمر، ملک دائم، ملک دیگه، اما خبر نداره که این ملکیت تا یک ساعت بیشتر ادامه نداره. جنس رو میخره، آقا بی عقد لازمه یا جایزه؟ مسلم عقد لازمه، اما بعضی وقتا این ملکیت یک ساعت بیشتر ادامه پیدا نمیکنه، از بین میره. اگر بگیم معنای اینا برای تقریب ذهنها، وگرنه خالی از بعضی از مناقشات نیست که میدونید نمیتونیم بحث بکنیم دیگه اینا رو. ایشون گفته آقا اگر معنای لزوم عقد استمرار نبود، فقط اصل ملکیت میاد، اما دیگه استمراری تو کار نیست، البته تا وقتی مانعی نیاد این ملکیت ادامه داره. اگر اومدیم آقا لزوم اینجور معنا کردیم، خب در مثل مانحنفی، مانحنفی چی آقایون؟ معامله قبلیه. در مثل مانحنفی در آن اول که جا برای لزوم نیست، چون فرض اینه که ما خیار قبل را پذیرفتیم دیگه، خیار قبل را که پذیریم دیگه جا برای لزوم نیست. در آن بعد ازش تعبیر میکنیم به تراخی، در آن بعد شک میکنیم. ایشون فرموده اینجا واقعش بخواد جای دو تا استصحابه، یکی استصحاب معامله است. بپرسم از شما استصحاب معامله لازمش چیه؟ لازمش اینه که ایشون دیگه حق فسخ نداشته باشه، استصحاب لزوم اگر تعبیر بکنیم. از اون طرف یه استصحاب دیگه هم داریم که کنار گوشش هست. کدوم استصحاب؟ استصحاب خیار، حق الخیار. نخواهد براتون یه مثال بزنم. فرض کنید زید واجب الاکرام بود تا روز جمعه. روز جمعه یه خطایی کرد، شارع فرمود لا تکرم زیدن یوم الجمعه، بسیار خوب اکرامش نمی کنی. روز شنبه اگر شک کنیم، علت شکتونم اینه که مثلا گفت لا تکرم زیدن یوم الجمعه، یا همچون قیدی آورد، ما روز شنبه شک میکنیم. آقای اونی که رسائل خوندید، روز شنبه جا برای چند تا استصحابه؟ دو تا استصحاب. استصحاب لا تکرمی که روز جمعه بود احتمال میدیم روز بعدم باشه. حالا خیلی سختتونه یوم الجمعه شو برمیداریم، گفت لا تکرم زیدن. خب روز شنبه یکی استصحاب لا تکرم داریم که روز جمعه آمده، یه استصحاب اکرم داریم که روز پنجشنبه و چهارشنبه بوده. اینه که شنبه میشه مجمع دو استصحاب. خب قاعدتا آقا این کدوم استصحاب باید مقدم باشه؟ بله حتما بگیم اون استصحاب دوم دیگه، چون اون وارد بر اوله. وقتی وارد بر اول شد، روز شنبه که شک میکنیم باید همون روز جمعه رو استصحاب کنیم، یعنی لاتوکم رو استصحاب کنیم. آقا اینجا هم اون آن اول که عقد آمد، ملکیت آمد برای قابن دیگه و برای مغبون، معامله واقع شد، معامله هم که اثر خودشو داره، نقل و انتقال. آن بعد که متوجه قبن شد و دید کلا سرش رفته، فوراً حق الخیار آمد. آن سوم که فرض ما اینه که تراخی کرده نرفته سراغ قابن، الان آن سوم شک میکنیم جا برای کدامه؟ جا برای او هست، جا برای این هست. البته استصحاب دوم نوبت به استصحاب اول نمیگذاره. آقا مرحوم شیخ علی بعد از این حرفا فرموده خب حالا به نظر شما ما کدوم رو انتخاب کنیم؟ آیا بگیم جا برای، بگیم لزوم عقد معناش استمراره و جا برای عمومه، یا بگیم معنای لزوم عقد استمرار نیست و جا برای استصحاب خیاره؟ ایشون گفته الاول و اقوا. بعدم یه دلیل آورده آقای اون که این دلیل خیلی محشین و حتی خیلی که میگم رو نسبت به خودش مشغول کرده که این دلیل چی میخواد بگه. من فکر میکنم رو خود عبارت اگر اون دلیل رو عرض بکنی اولا هست تا اینکه از خارج معطل بشین. دقت کنید، میفرمایند که فَإِنْ دَلَّ دَلِيلٌ عَلَى سُقُوط خِيَار. آقای این از شما سوال میکنم، این فَإِنْ دَلَّ متفرع بر چیه؟ قاعدتا درس دیروز رو هم مطالعه کردید هم مباحثه کردید، نباید خیلی سخت باشه. این فعین دل آقا متفرع بر اینه که بالا گفت اگر معنای لزوم استمرار اثر عقد باشه و بگیم آیه هم عموم زمانی داره علاوه بر عموم افرادی، حالا میگه اگر دلیلی داشتیم در ثبوت خیار مثل ضرر، منظور از ضرر همون حدیث لا ضرره که باعث میشه، اینا که میگه ضرر چون ضرر باعث خیار میشه دیگه، اگر دلیلی داشتیم بر ثبوت خیار مثل لازرر، مثل اجماع یا مثل نفسی در ثبوت خیار، نمیدونم یادتون هست یا نه، یکی از ادله که مرحوم علامه تمسک کرده بود روایتی که وارد شده در تلقی رکبان اون روزه اول که میخوندیم یه روایت داشت. آقا اگر لازرر، اگر اجماع، اگر روایتی دلالت بر سقوط خیار بکنه که این آقا سه رقمه فل ماضی او مطلقا بناعا علال احمال دلالت بر خیار بکنه در ماضی. بپرسم از شما آقا این فل ماضی رو ما چجور معنا کردیم؟ آن اول. بگه مقبون در آن اول خیار داره، یکی خیلی روشنه که محدودش میکنه، این منظور فل ماضی. یا مطلق باشه، مطلق باشه یعنی مهمل باشه. آقایون مهمل ما چی معنا کردیم؟ گفتیم گویا نباشه، نتونیم چیزی ازش بفهمیم. اتفاقا آقا اگر گفتیم اجماع مدرکه، بله، و اجماع گفتیم معقد نداره، تد اجماع واقعا نمیشه چیزی فهمید، اجماع ساکت، این میشه اهمال. یا مطلق باشه که منظور مطلق یعنی مهمل، نه این که مطلق باشه. ببینید چقدر عبارت ها. این مطلق رو که صورت سوم بود چجور معنا کردیم آقایون؟ گفتیم یعنی رسمن دلیل ظهور داشته باشه، مثل که بگه المقبونو بالخیار. خب این دیگه آقایون میتونیم به اطلاق المقبون تمسک کنیم، بگیم مقبون خیار داره چه فوراً و چه با تراخی. میدونید که اطلاق جزء ظواهر دیگه، ظاهرم که حجته. پس اگر مال آن اول باشه یا مال یا مهمل باشه، نه اون جایی که مطلق باشد در بین اخبار، یعنی خبری داشته باشیم که صریحا بشه به اطلاقش تمسک کرد. آقا اگر مخصوص گذشته باشه یعنی آن اول، یا مهمل باشه، فیکون استثناء من ذلک العام، بهرن استثناء میشه از اون عام. بپرسم از کدوم عام استثناء میشه؟ از اوفو بالعقود استثناء میشه. و یبقى العام على عمومه، عام به عموم خودش باقی میمونه. اجازه بدید عام به عموم خودش باقی میمونه یعنی برای کی؟ بله برای آن اول. نه دیگه، آن اول که فرض نیست که دلیل، برای آنات بعد. پس استثناء از این عام فقط همون آن اوله، در آنات بعد عام دیگه به عموم خودش باقی میمونه. پس آقایون ببینید سه صورت درست کرد، فعل ماضی یا اهمال، مال این دو صورت رو میگه بنا. ولی اگر مطلق باشه نه دیگه. میخواد براتون نظیر بیاریم. آقا ما یک روایتی داریم، المسافر و یغسر، مسافر نماز با شکسته بخونه. خب از این المسافر و یغسر خیلی چیزا خارج شده. کسی که 10 روز قصد اقامه کنه، کسی که 30 روز مردد باشه، کسی که سفرش معطیت باشه، کسی که دائم السفر باشه، کسی که مقدمه شغلش باشه، اینه که تو رساله خوندید. خب اینا خارج شده. در مابقی که شک میکنیم چه کار میکنیم؟ بله؟ اگه یه جا شک کردیم، جای دیگه شک کردیم، مثلا فرض کنید کسی شغلش سفر نیست ولی مقدمه شغلش سفره، که میدونید علما اختلاف دارن با هم، اگه همچون جایی شک کردیم به چی تمسک میکنیم؟ بله؟ به عام، به المسافر و یغسر. اینجا هم آن اول از عموم خارج شده، بقیه رو شک میکنیم به عموم تمسک میکنیم. رضا میگه مانند استثناء ایام اقامت 10 روز یا 30 روز با تردید یا وقت معصیت و امثال اینها از حکم سفر. خب این آقایون تا اینجا. او ان اللزوم لیس کالعموم، این او اصل بر کجاست آقایون؟ بله درس دیروز رو نگاه کنید، فرمود المسئله مبتنیتون علا ان لزوم العقد معناه ان اثر العقد مستمرون. این به اونجا لذا دیروز گفتم اینو با استفهام بخونید. چرا دیروز این حرف رو زدیم؟ چون استفهام دو شکل میخواد دیگه. لذا دیروز میگفتیم اینو با استفهام بخونید، آیا معنای عقد اونه یا معنای لزوم اینه؟ او ان لزوم لیس کالعموم، یا بگیم آقا لزوم مثل عموم نیست. حالا اگر آقا به جای عموم تعبیر کرده بود به استمرار، چون بالا داشت که معنای لزوم استمرار باشه، بگیم حالا معنای لزوم استمرار نیست. حالا برای اینکه آقایون مطلب بیشتر تو ذهنتون خیس بخوره، یه بحثی علما دارن که وقتی یه نفر یه جنسی رو از یه آقایی میخره، آیا ملک موقته یا ملک دائم مستمر هست یا هیچ کدامش؟ شما که این مکاسب از من میخرید ملک موقته؟ جالبه بدونید، اصلا بعضی میگن اگر کسی ملک موقت کنه اصلا بی باطله، چون بی ملک موقت نیست. من میگم آقا این مکاسب رو تا یک سال به شما فروختم، این اجاره بی نیست. چنانچه دائم هم میگن نیست، مثل اصفهانی اینا میگن بی ملک موقت نیست، اما ملک مستمر هم نیست. این مکاسب رو ملک تو کردم تا ازل، اصلا من چه کارم که بتونم ملک شما کنم؟ اصلا معنا نداره تا ابد، تا وقتی زنده هستی. خب اینطور باشه بعد مشکل داره فروختنش. میگن آقا نه موقت است، بفرمایید، نه مستمر، یعنی هیچ کدوم از این قیدا نداره، اصل ملکیته. حالا دلش خواست نگه میداره تا آخر عمر میشه مستمر، دلش نخواست یک ساعت بعد میفروشه، عملا میشه موقت. ولی ملکیت به هیچ کدام مقید، بفرمایید، به هیچ کدام مقید نیست. حالا بگیم اینم که میگن مثلا بی لازمه، نه این که معناش عموم و استمرار باشه، نه، هم با استمرار میسازه هم با موقت. یا لزوم لیس مثل عموم و استمرار، فقط آقا و انما یثبت ملکن سابقا، فقط یه ملک آن اول میاره. منظور از سابق یعنی آن اول. بپرسم آن اول کی هست؟ همون زمان عقل، زمان عقل ثابت میکنه یه ملک سابقی رو، یعنی ملک در آن اول. و یبقا حکمه مستتبا الی المزیل، اما حکم این ملکیت میماند تا مزیل بیاد. آقا شما که مکاسب از من میخرید، خب یه ملکی برای شما میاد، اما آن اول ملکیت میاد برای شما، و این ملکیت تا 1000 سال هست. اگه نفروشید، تا وقتی بفروشید یا ببخشید، ملکیت از بین میره. لذا میگه حکم این ملکیت میماند تا وقتی که یه مانعی پیش بیاد. خب اگر اینطور شد، فتکون المعارضه بین استصحابین، اینجا آقا بین دو تا استصحاب تعارض میشه. بگردم از شما، کی بین دو تا استصحاب معارضه میشه؟ آن اول یا آن بعد؟ آن اول که میدونیم حق خیار داره، اون که جای استصحاب میشه حق خیار داره. آن دوم یعنی وقتی تراخی شد، از یک طرف اثر عقد داریم که میگه دی به هم نباید بخوره، از یک طرف استصحاب حق خیار داریم برای مقبون که میگه میتونه به هم بزنه. پس این استصحاب آقایون، استصحاب ملکیت و لزوم که شیخ بعد تعبیر میکنه، ولو کلمه لزوم مسامعه داره به نظر ما، استصحاب ملکیت دقیق تره تا تعبیر شیخ. استصحاب ملکیت از یک طرف که میگه عقد به هم نزن، یعنی قابل مالک سمن باشه، مقبون مالکی نبی تو مثال ما. از اون طرف هم استصحاب حق خیار، و ثانی واردون علی الاول، اما استصحاب دوم بر استصحاب اول وارد. آقا اون مثالی هاتون نره، روز شنبه استصحاب لا تکرم که مال جمعه هست بر استصحاب اکرم که مال پنجشنبه هست مقدمه، و یقدم علی. خب حالا آقا آیا اولیه یا دومیه؟ میگه ول اول و اقوا، نظر من به اولی. بپرسم اولی چی بود آقا؟ لزوم رو استمرار معنا کنیم و بگیم آیه هم عموم ازمانی داره. حالا دلیلش نگاه کنید، این بود که از خارج نگفتیم. میگه لعن حدوث الحادث مع زوال العلت السابقه یقضی به عدم اعتبار السابق، اما مع بقائها فلا یلغو اعتبار السابق. حالا رحمتش کنه، مثلی که بخواد اسفارت بگه یا فلسفیش میکنه. میگه ببینید، حالا من رو مثال هم عبارت میگیم هم مثالش ممزوجن. میگه اصولا ببینید، وقتی یه چیزی حادث میشه، بپرسم تو ما نحن فی چی حادث شده؟ نه، اونی که ما دنبالشیم خیار، حق الخیار، حق الخیار حادث شد دیگه، برای مفهوم میگه اگر حدوث حادث باعث بشه که علت قبلی از بین بره، مثلا فرض کنید حدوث خیار باعث میشه که اصلا ملکیت از بین بره، ملکیت قابن بر سمن، ملکیت مفهوم بر مسمن که همون معامله بود، اصلا معامله از بین بره. خب آقا بعدن اگر شک میکردیم دیگه جا برای اون سابقی نبود، ولی در مثل ما نحن فی حدوث خیار که عقد از بین نمیبره، وقتی عقد از بین نبود تا وقتی یقین داریم خیار هست جا برای خیار، وقتی شک دارید برمیگردیم به همان علت سابق، همان عقد، عقدم که اقتضا میکنه مقبون، حالا تو مثال ما مبی رو داشته باشه، قابلم سمن رو، هیچ کم نتونه عقد رو به هم بزنه. میگه لأن حدوث الحادث، پیدا شدن یک حادثی مثل خیار در مانحنفی برای مقبون با از بین رفتن علت سابقه، از خارج ما علت سابقه چی گرفتیم آقایون؟ بی، عقد، یا دلتون میخواد بنویسید اقتضاء لزوم. پیدا شدن خیار اگر عقد از بین میبرد اقتضا میکرد به عدم اعتبار سابق. آقا سابقه بر خیار چی بود؟ ملکیت بود و عقد بود و اینها. اما با بقاء علت سابقه که همون عقد باشه، فلا یلغو اعتبار سابق، دیگه اون سابق که ملکیت باشه و اثر عقد باشه لغو نیست. قهرن در آن بعد اگر شک کنیم میریم سراغ مقتضای عقد و به عقد عمل میکنیم، جا برای استصحاب خیار نیست. انتها کلام این بزرگوار که خداوند رحمتش کنه با عبارت ها. خب این آقایون نه، این گفتن همینجا که عرض کردم، مرحوم اصفهانی کمپانی یه جور بیان میکنه، مرحوم شهیدی یه جور، ما هم تفاوت به کلام شهیدی نزدیک بود اما یه کمی هم تفاوت پیدا کرد. میدونید من چرا سابق و به لزوم معنا نمی کنم؟ آقا اینا کردن به خاطر اینه که در ما نحنفی که لزومی نداریم، که یعنی معامله قبلی از همون اول که اومده جایز بوده، اونی که داریم سابق خود عقده و خود اثر عقده، خود ملکیته، ولذا استصحاب این رو هم ما به استصحاب لزوم و استصحاب خیار معنا نکردیم، گفتیم استصحاب اثر عقد که دست مقمون رو ببنده و استصحاب چی؟ و استصحاب خیار، با اینکه شیخ بعداً تعبیر استصحاب لزوم میکنه با عنایت. آقا اجازه بدید چی؟ نه، منظور ما از ملکیت نه ملکیت تا حالا، ملکیتی که از این به بعدم کش پیدا کنه که عملاً دست مقبون را میبنده. میدونم یعنی ملکیتی که دیگه نتونه به هم بزنه. اینه بگیم عقل ملکیت را آورد، ملکیت قابن آباد بر سمن، ملکیت مقبون آباد. البته اینا در حد دفاع توجه میکنید، ما وقتی داریم یه حرفی رو نقل میکنیم باید تمام تلاش رو بکنیم، ولو هزار یک اشکال هم داشته باشه باید اینجور تلاش بکنیم. حالا عبارت هم اینو میخواستم بگم. و اما دقت بفرمایید آقا، ببینید مرحوم شیخ دوستان دو اشکال بر کلام این آقای شیخ علی داره. اشکال اول ایشون اینه که از شما سوال میکنم، آقای شیخ علی کاشف القطا برای این که به عموم تمسک کند از چند تا عنصر کمک گرفت؟ از دو عنصر دیگه، فرمود معنای لزوم عقد و استمرار بگیریم، درسته؟ و بگیم آیه هم عموم زمانی داره علاوه بر عموم افرادی، تا بعد وقتی شک میکنیم به عموم تمسک کنیم. ایشون میگه آقا شما که میخواید به عموم، البته من عبارت خیلی دارم دستکاریش میکنم، شما که میخواید به عموم تمسک کنید، چرا رو عنصر استمرار اثر عقل تاکید میکنید؟ اصلا کسی که آقا رو عنصر استمرار اثر عقل تمسک میکنه، کسی باید رو این عنصر تاکید کنه که میخواد آن بعد قضیه رو با استصحاب درست کنه، نه با عموم. یه دفعه دیگه میگم، کسی که رو این عنصر تاکید میکنه، میدونید کی باید به این عنصر بچسبه؟ بگه در آن بعد مقبون حق ندارد، چون معنای لزوم عقل استمرار عقل است. کی باید به این عنصر بچسبه و دست بگیره؟ کسی که میخواد آن بعد به استصحاب تمسک کنه. چون میدونید کسی استصحاب معمولا میگیم این حکم اومده، شک میکنیم از بین رفته یا نه، بفرمایید اصلا معنای استصحاب استمراره دیگه. شما که نمیخواد در آن بعد استصحاب کنید، شما میخواد به عموم تمسک کنید. عموم اصلا فرض کنید معنای لزوم عقد استمرار هم نباشه. بگید آقا عقدی آمده در آن اول، بفرمایید معامله قبلی خارج شده، در آن بعد شک میکنیم به عموم تمسک میکنیم. مبنای استدلال به عموم رو استمرار قرار دادن درست نیست. این در واقع میدونه مثل کسی که از ضد یه مطلبی استفاده کنه برای مطلب خودش، که این درستی ضد از بین میبره مطلب رو، نه این که مطلب رو تثبیت کنه. این اشکال اول با تصرف زیادی که تو عبارت شد، حالا عبارت هم توضیح معنا میکنیم که مشکل نمشته باشید. و اما این شق دوم، این دیگه خیلی عجیبه. این شق دوم آقایون، ایشون برای این که بفرماید که ما میام سراغ استصحاب، اومد چکار کرد؟ اومد فرمود که اگر گفتیم لزوم عقد معناش صرف ملکیت، ملکیت سابق دیگه، بعد در آن بعد اگر شک کنیم تعارض میشه بین دو استصحاب. نگفت استصحاب لزوم، حالا به تعبیر شیخ یا به تعبیر ما استصحاب اثر عقد با استصحاب خیار. یعنی ایشون لزوم رو و اثر عقد رو با کمک چی میخواد ثابت کنه؟ با کمک استصحاب. در حالی که اتفاقیه که ما اولی که میخوایم لزوم رو ثابت کنیم، اولی که میخوایم اثر عقد رو بیاریم، که با استصحاب نمیاریم، با چی میاریم؟ با عموم خود آیه. آقا درسته که ما با داشتن آیه بریم سراغ استصحاب، با داشتن دلیل لفظی که نمیرن سراغ استصحاب. عبارت نگاه کنید، ولا یخفا ان ما ذکره. حالا آقایون اگر به خود برگردید به عبارت قبلا، یه جا نوشتیم و یبقل عام علا عمومه، مثل استثناء ایام اقامت. بله، زیر یبقا یه ضربه در بزنید. این اشاره که الان میخواییم بخونیم اشاره به اون عبارت داره. ادامه بیدید مطلب آش خلی رو، یه جا نوشتیم و یبقا حکمهو، بخونید مستصحبن الالمزین. پیداش کردید؟ اشکال بعدش هم به این میخوره، مستصحبن الالمزین. حالا برگردید به عبارت شیخ، میگه ولا یخفا ان ما ذکره من المبنا للرجوع الالعموم. این که مرحوم شیخ علی به عموم رجوع کرد در آن دوم، مبناش چی قرار داد؟ اون عنصری که اول گفت و قبل استمرار و لزوم. نداشت که اگه معنای لزوم استمرار اثر عقد باشه، میگیم آقا این مبنی لطرح یا مبنا لطرح عموم. این بی خود تشکیل گذاشته، این مبنا برای عموم نیست، این مبنا برای طرح عمومه و مبنا برای رجوع به استصحابه. آقا استمرار کسی به کار میاره که میخواد برای شک استصحاب کنه و الا کسی که میخواد به عموم توسل کنه چرا استمرار مطرح میکنه؟ اصلا ما این عنصر رو نمیاریم، میگیم یه عام میداریم، آن اول خارج شده، آن بعد عموم اختصاص میکنه که ادامه داشته باشه. این که شما به عنصر استمرار ملکیت میچسبید، این با استصحاب جوره نه با عموم. انما ذکره من المبنى للرجوع الى العموم، این که استمرار لزوم باشه مبنا برای طرح عموم، تر یعنی کنار زدن، نه برای عموم. و اما ما ذکره اخیرا لمبنى الرجوع الى الاستصحاب، این که مبنای دوم، این قسمت دوم که در نهایت گفت به استصحاب خیار تمسک کرد، و حاصله او ان اللزومه انما یثبتو بالاستصحاب. خلاصه حرف این بود که لزوم با استصحاب درست میشه. بپرسم دوستان از شما کجای عبارت شیخ علی داشت که لزوم با استصحاب درست میشه؟ همونجه که ضرب در ذره گفت مستصحبا الال مزید، گفت این لزوم همینطور میاد با کمک استصحاب میاد این لزوم. بعد گفت فاذا ورد علیه استصحاب الخیار، بعد که استصحاب خیارم میاد مقدم میشه بر او. لذا میگفت تعارض بین دوتا استصحابه. ففیه میگیم اینم اشکالش اینه که ان الکله متفقونه، همه علما اتفاق دارن در این که استناد میکنن در اصل لزوم به عموم آیه وفا نه به استصحاب. آقایون بپرسم استناد میکنن در اصل لزوم یعنی کی؟ یعنی بعد از ثبوت خیار یا قبل از ثبوت خیار؟ بله بعد از ثبوت خیار که اتفاق نیست، اونی که اتفاق برش آن قبل از ثبوت خیاره. گولتون نزنه عبارت. آخر شیخ علی گفت لزوم همینطور میاد تا مزید، با کمک استصحاب میاد تا مزید. ایشون میگه نه، این با عموم آیه میاد نه با استصحاب. عبارت لیتیه ففیه ان الکل متفقونه، همه علما اتفاق دارن برای که استناد میکنن برای لزوم در اصل عبد به آیه اوفو بالعقود، نه به مستصحبا الالمزید که شما گفتید. البته و این امکن الاستناد و فیه الالاستصحاب ایزن، ولی همه میدانیم که با بودن اصل لفظی نوبت به اصل عملی برای اون موافقش هم باشه نمیرسد. فلا وجه للاقماض عن الآیه، وجهی نداره که ما از عموم آیه چشم پوشی کنیم و ملاحظه استصحابی که مقتضی لزومه بکنیم با استصحاب خیار، که آقای شیخ علی این کار کرد دیگه، گفت دوتا استصحابا تعارض میکنن، یا از اولش گفت مستصحبا الی اللزوم. حالا دوستان یه تذکرم باز من اینجا بدم که دیگه این هفت چیزی باقی نمونه. این که مرحوم شیخ علی گفت دوتا استصحابا تعارض میکنن، این گیری نداره، چون این مال آن بعده. گیر عمده یه حرف شیخ علی همونجاست که ضرب در زدید، که ایشون گفت ما لزوم رو استصحاب میکنیم تا مزید. مرحوم شیخ میگه نمیخواد شما لزوم رو استصحاب کنید، لزوم خودش دلیل لفظی داره، اوفو به لغوت. خب بگذاریم آقا. و اما میدونید که ما از روز شنبه وارد که شدیم همش تا حالا نقال بودیم، میخوام رفت مطلب دستون بیادم. مرحوم شیخ اگرم گاهی حرف میزد در واقع حرف دلش نبود، مثلا یه مناسبت شد و یه جمله میگفت، اما حرف دلشو الان میخواد بزنه. یعنی دلیل فوری ها رو گفتیم، قائلین به فور، دلیل قائلین به تراخی رو گفتیم، حالا شیخ میخواد بررسی و داوری بکنه. توجه کردید این سمه نقشش تو جمله اینه، داوری شیخ. دوستان از شما سوال میکنم که بهتر تو ذهنتون جا بگیره، آقایون قائلین به فور دلیل عمدهشون چی بود؟ مثل محقق ثانی روز شنبه خوندیم و یک شنبه، دلیل عمدهشون چی بود؟ قائلین به فور. یادتون باشه این بود که میگفتن اوفو بالعقود همینطور که همه عقودو میگیره همه زمانها رو هم میگیره. اوفو بالعقود یعنی همه عقود در همه زمانها. بعد اگر یه موردی خارج شد، مثل معامله قبنیه که از اوفو بالعقود خارجه، مقبول میتونه وفا نکنه، فسخ بکنه. اگر خارج شد و شک کردیم برای یک ساعت دو ساعت خارج شده، یا برای مثلا دو ماه سه ماه یک سال، میگفت به حکم عموم ازمانی اوفو گر آن بعد به اوفو تمسک میکنیم و به مقبول میگیم شما حق الخیار نداری. میخواستی همون ساعت اول فرض کنی، میخواستی ساعت دوم فرض کنی، چرا فرض نکردی؟ این بود دیگه. مرحوم شیخ اگر دقت کردید قبول نکرد، فرمود اگر یک فردی از اوفو بالعقود خارج شد دیگه یک ساعت و صد ساعت نداره، دیگه این خارج شده، خارج شده داخل در آیه دیگه نمیشه. قبول داریم اوفو بالعقود عموم ازمانی هم داره، اما نسبت به عقودی که از اول اونها رو میگیره، مثل معامله غیر قبلی، من و شما یه معامله میکنیم، هیچی هم کلا سر هم دیگه نمیذاریم، خب بله این اوفو بالعقود این عقد رو میگیریم همش، هم نه این که بگه تا یک ساعت نه خیر، تا ابد من باید ملتزم باشم، شما باید ملتزم باشید، اما باید از اول بگیره آیه اون موردو و معامله قبلیه داخل در اوفو بالعقود از همون اول نیست. درسته؟ جواب شیخ هم این بود دیگه. پس این دلیل فور بود، اینم جواب اونها. میام سراغ تراخی ها، آقایون به تراخی، عمده دلیلشون چی بود آقا؟ استصحاب بود، آن بعد شک میکنیم استصحاب خیال. اینم که دیروز ملاحظه فرمودی، شیخ فرمود که انصافا نمیتونیم مطمئن به این استصحاب بشیم چون موضوع عوض شده. شارع اگر خطاب میکنه به مقبون میگه ای مقبونی که تا حالا متمکن نبودی چون خبر نداشتی، حالا فرض کن خب دو ماه سه ماه بگذره با تمکن فرض نکنه، مشکلی بگیم عدل اینجا رو میگیره. در استصحاب هم میگن موضوع باید باشه تا ما استصحاب کنیم. ما چه اسمیم؟ شاید واقعا موضوع خیال کسی است که متمکن نبوده و الان متوجه شده، نه آدمی که دو ماه هست متوجه و هیچ اقدامی نمی کنه. رضا استصحاب هم که نشد، پس فور این اونم در عین حال ایشون میگه اقوا قول به فوره برخلاف صریح رسائلش. میگه اقوا اینی که باید قائل به فور بشیم. خب به نظر شما نگاه به کتاب نکنید، اینا که زمین خود چی میتونیم غیر از اینا مطرح کنیم؟ بله مثلا اصل فساد، اصل فساد دیگه چیه؟ آقا شک میکنیم فسخ این آقا، فسخ مقبوم، بعد از یک ماه دو ماه که حالا خوب فکراشو کرده تصمیم گرفته فسخ بکنه، شک میکنیم فسخش اثر داره یا نه؟ از چیه؟ بله اصل اینی که اثر نداشته باشه، چون اثر امر اثباتی دلیل میخواد، اصل عدم اثر گذاشتن فسده. آقا همینو بهش میگن اصل چی؟ فساد. فساد اینجا مقابل صلاح نیست، فساد مقابل اثر داشتن. اصل فساد اینه، اصل اینه که اثر نداره. اگر میخواد یه جور دیگه تعبیر کنی، اصل بقای، بقای چی؟ بقای لزوم براشو خراب باشه، اون اصل بقای اثر عقد، اینکه شما اصرار داشتید ما خواستیم جداش کنیم، اصل بقای اثر عقد. آقا یه نفر جنسی به شما فروخ، کلا سر شما گذاشت، شما آن اول متوجه شدید نتونست نرفتید فرض بکنید، آن بعد از شک میکنیم بقای عقد، یعنی ثمن مال قابله، مثمن مال شماست که مقبونیست، دلیل نداریم که به هم میخوره. حال دوستان یه چیز دیگه مثلا میتونیم بگیم، مثل این قضیه بگیم آقا اگر تراخی اجازه داده بشه درست قابله، اما اونم نباید ضرر بکنه، ممکنه مقبون آقا تا دو سال هیچی نگه، بعد دو سال چی؟ یاد آقا من میخوام فرض بکنم چون مشتهرم گفته مقبون با تراخی هم عقد داره، اتفاقا مشابه هم داره ها، مشابهش میدونید کجاست؟ در عقد فضولی میگن مالک که خبر شد فورا باید تصمیمش رو اعلان کنه، اگر میخواد اجازه بده عقد فضولی را اجازه بده، اگر هم میخواد فسخ کنه فسخ کنه، نمیتونه استخون لای زخم بگذاره بگه حال صبر کنید اولی حال شما رو جا بیارم که دیگه از این کارا نکنید، یه چند ماهی صبر کنید، نبگه اجازه میدم نبگه نمیدم، هم فضولی گیره همون آقایی که از فضولی خریده، میگن آقا نه لجبازی که نیست، یا اجازه بده یا رد بکن. اینجا میگیم آقا این مقبول لجبازی که نیست، یا فسخ کن یا فسخ نکن. البته میدونه که این برهان فقهی نیست، این همون که ما گاهی میگیم پیازدا. و الا اگر این استدلال باشه، میدونی جوابش چیه؟ جوابش اینه که اگر معطل کردن مقبول باعث میشد که قابن ضرر کنه، خب بله میگفتیم زود تصمیم بگیر. اما قابن که معطل نمیشه. چرا قابن معطل نمیشه آقا؟ چون قابن حق خوردن داره، حق فروختن، هر کار میخواد بکنه. به مقبول میگه خب خوب فکرات بکن، حالا تو بعد بیا، منم جنسو میفروشم میره. یعنی ضرری متوجه. بله اگر قابل ممنوع تصرف بود ضرر متوجهش میشد، به خاطر طول مدت. ممنوع تصرف یعنی که هر کاری بخواد بکنه میتونه بکنه. عبارت نگاه کنید سریع. ثم انه قد علم من تضاعیف ما اوردنا، از لابلای حرفا معلوم شد که ان الاقوى کون الخیار هنا علی الفور، لانه لما لم یجد تمسک در زمان دوم به عموم، نشد به عموم تمسک. البته اگه میشد خیلی خوب بود، چون اونم مثبت فور بود، ولی نشد به عموم تمسک کنیم. چرا؟ لما عرفت ثابتن که برگشت عموم زمانی در این مقام، کدوم مقام؟ در عفو بالعقود، در وفاء بعهد، به استمرار حکم در افراد. اما اضافه کنید هر فردی رو که عفو بالعقود بگیردش، اما اگر یه فردی از اول خارج بود اون دیگه عفو بالعقود هیچی شاملش نمیشه. فاذن قطع الاستمرار، اگر استمرار قطع شد بخونید فلا دلیل علی العود الی. حالا دوستان ما از خارج نگفتیم اذن قطع الاستمرار، ما حرف بالای شیخو گفتیم اگر جای از اول داخل در عفو بالعقود نبود، چون اون تعبیر دقیق‌تره. کما فی جمیع الاحکام المستمره اذا تر علیها انقطاع. آقا همه احکام مستمره وقتی که در یه مقطعی قطع بشه دیگه به اون حکم سابق بر نمیگرده. زید وجوب اکرام داشت، وقتی خارج شد دیگه به حالت سابق، مگه دلیل خاص داشته باشیم، و الا بر نمیگرده. چنانچه در همه احکامی که مستمر هست وقتی که قطع عارضش بشه دیگه بر نمیگرده، مگه دلیل داشته باشیم. خب از اون طرف استصحاب خیارم نداریم. لما عرفت من ان الموضوع غیر محرز، موضوع محرز نیست، لاحتمال کون موضوع الحکم، حکم یعنی خیار داشتن، عند الشارع من لم یتمکن من تدارک ضرره بالفسخ، این آدم باشه فلا یشمل شخص المتمکن از فسخ اما التارک لا. خب دوستان از خارج گفتم، ولی کلاس بعدی هم هست، این دو سه خط رو مطالعه کنید. روز شنبه فقط عبارتش رو میخونیم انشاءالله. و صلی